سلام، من مهشید ندیری ام و اینجا بالا ویزیون. این برنامه عنوانش هست غزه یا اسرائیل، حق با کدوم طرفه. این برنامه قراره یک مناظره باشه. پیش از اینکه من کسانی که در این مناظره شرکت دارند رو بگم که کیا هستن، اجازه بدید یک مختصری از اینکه چه گذشته تا به حال براتون بگم. خب به هر حال درگیری های بین اسرائیل و فلسطینی ها سالهاست، دهه هاست که ادامه داره، اما این درگیری اخیر شاید بشه گفت که از اینجا شروع شد که در اواسط ماه گذشته میلادی 4 نوجوان یهودی روبوده شدند که اسرائیلی روبوده شدند که بعد از حدود بیش از 2 هفته جسد اونها پیدا شد. در این مدت خب اسرائیل حماس رو متهم میکرد که حماس در این قضیه نقش داشته. حماس البته تا حالا هنوز هم انکار کرده این قضیه رو. بعد از اینکه اجساد این اسرائیلی ها پیدا شد، خب مراسم خاکسپاریشون برگزار شد. در اون مراسم خانواده ها و همینطور بقیه اسرائیلی ها احساساتشون جریحه دار شده بود، صحبت از انتقام میکردن. یک روز بعد از اون یک نوجوان فلسطینی روبوده شد و بعد جسدش پیدا شد، شکنجه شده بود، سوزونده شده بود. و بعد از اون طرف هم باز مسائلی ایجاد شد، فلسطینی ها جریح دار شدند و بعد هم دولت ها و ارتش ها با هم دیگه صحبت کردند و درگیر شدند. شاید بشه گفت بیشتر درگیر شدند و دو طرف شروع کردند به هم دیگه شلیک کردند و تا به امروز حدود 420 نفر از طرف فلسطینی ها در غزه کشته شدند، بیشتر از 40,000 نفر آواره شدند از طرف اسرائیلی ها. همینطور حدود 13-14 تا سرباز اسرائیلی کشته شدن. به هر حال کشتار همجور ادامه داره از هر دو طرف، با اینکه میزانش را فرق بکنه با هم دیگه. ما در این برنامه در بالا ویزیون میخوایم مطرح بکنیم که در این درگیری اخیر کدوم طرف مقصره؟ آیا اصلا میشه مقصری رو مشخص کرد؟ دو طرف مناظره امروز و البته سوالهای دیگه هم از در طول برنامه مطرح میکنم. دو طرف مناظره آقای علی افشاری تحلیلگر سیاسی هستن که خب نوشته ها و مقاله های متعددی داشته. آقای افشاری در رسانه ها هم حضور پیدا میکنه به عنوان تحلیلگر سیاسی و همینطور نیما راشدان که به عنوان کارشناس ارشد امنیت سایبری با جاهای مختلف کار میکنه. و همینطور نیما راشدان هم شاید در خیلی از جاها، اگه اجازه بدیم من اعتراضی البته فکر نمی‌کنم نیما داشته باشه، ولی به عنوان تحلیلگر سیاسی در بحث‌های شرکت کرده در رسانه‌های مختلف. من خوش آمد میگم به هر دوی شما در این برنامه. یک توضیح دیگه هم این که بیوگرافی کامل هر دو مهمان برنامه در بالا ویزیون هست، میتونید برید اونجا بیشتر درباره‌شون بخونید. اما به عنوان سوال اول می‌خوایم که با آقای افشاری شروع بکنیم که همون سوالی که گفتیم، غزه یا اسرائیل کدوم طرف در این دعوای اخیر مقصر، هرچند که شاید نشه پیشینه درگیری های این دو طرف رو نادیده گرفت. آقای افشاری وقت شما شروع میشه، 2 دقیقه فرصت داریم.
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عزیزانی که ما در این برنامه همراه هستن و همچنین آقای راشدان. من از دست اندرکاران بالا ویزیون هم تشکر میکنم که فرصت برنامه رو فراهم کردم. من مقصر اصلی در این ماجرا، یعنی در افزایش سطح درگیری بین فلسطین و اسرائیل و کشته شدن تا این لحظه بیش از 420 نفر از فلسطینی ها و نزدیک به حالا بر مبنای آمارهای رسمی 7 نفر اسرائیلی رو دولت اسرائیل میدونم. یعنی این موضوع اولا یک زمینه‌ای داره، بستری داره، بدون توجه به اون نمیشه قضیه رو پیرامونش به داوری نشست. و در اصل اون انسدادی که در مسیر صلح عادلانه ایجاد شده فضا رو فراهم کرده برای درگیری ها. اما بعد از مفقود شدن 3 جوان اسرائیلی و بعد هم پیدا شدن 800 اونها، خب دولت اسرائیل بازداشت‌های گسترده‌ای را انجام داد. مقامات حماس خب نه تایید کردن دخالتشون و نه رد کردن. این فرصت فراهم بود و نیاز به اصطلاح درگیری و ورود نظامی به قضیه وجود نداشت و دولت اسرائیل میتونست به حال با بازجویی‌هایی که انجام میده این مقصرین رو کشف کنه. اما برخوردی که دولت اسرائیل انجام داد مشابه سنت رفتاری گذشته خودش مجازات جمعی بود، یعنی برای افرادی که به هر دلیلی و به نظر من هم تخلف انجام داده بودن و عمل غیر انسانی رو مرتکب شده بودن، که حالا سه جوان غیر نظامی اسرائیلی رو در کرانه باختری رو بوده بودن و بعد هم به شیوه رحمانی کشته بودن. اما دولت اسرائیل تمام مردم غزه رو مورد مجازات قرار داد و این مسئله خب به نظر من یک مجازات بدوی هست، هم عمل غیر حقوق بشری و غیر انسانی هست و باعث شد که ما شاهد این باشیم که دور جدیدی از درگیری بین ساکنان غزه و دولت اسرائیل پیش بیاد.
خب آقای راشدان، شما الان دو دقیقتون شروع میشه، اما پیش از اینکه من میدونم مواردی رو که آقای افشاری مطرح کرد شاید برای هر کدومشون توضیح جداگانه داشته باشی، ولی اول همون سوالی که پرسیدیم رو شما اگه پاسخ بدی ممنون میشیم، که اول مواضع هر دو طرف روشن بشه و بعد بتونیم پاسخ هم دیگر رو بدیم. و پیش از اونم من عذرخواهی میکنم، اشتباهی که کردم اول برنامه، آقای افشاری ممنون توضیح اصلاح کرد که من گفتم 4 نوجوان ولی همونجوری که گفتن ایشون 3 نوجوان بوده. درسته بفهم؟
نه من فکر میکنم که به هر حال یه اتفاقی افتاد، یعنی قبل از اینکه این 3 نفر رو بوده بشن و عرض کنم حالا عملی که رهبر حماس انجام داد در مراسم رسمی جلوی تلویزیون دعا کرد برای آدم‌هایی که اینها رو بودند و یه نوعی تقدیر کرد و جشن گرفت، جشن عمومی گرفتن برای اونها، همه چی آروم بود. منتها بعد طبعا واکنشی که اسرائیل نشون داد واکنشی است که شاید خیلی از کشورهای دنیا انجام میدن، واکنشی است که شما خب دیدید به هر حال هر کشوری که اتباعش رو بوده بشن در وهله اول خب تلاش میکنه بره اینها رو پیدا کنه، کسانی که اینها رو بوده بودن خب شناسایی شدند و دوباره مثل همه کشورهای دیگه که درش حاکمیت قانون هست، اولین گروهی که مورد اتهام قرار گرفت در اسرائیل خود پلیس اسرائیل بود، به خاطر اینکه شما خاطرتون هست تعلل کرده بودن، خیلی دیر اطلاع داده بودن و این اعتقاد وجود داشت که شاید میشد نجات داد اینها رو، که یکشون هم تبعی آمریکا هست، نفتالی فرانکل. ولی به هر حال خیلی شوربختانه آخر اجساد اینها رو پیدا کردند و نتونستن اون افرادی رو هم که به هر حال شناسایی کرده بودند به عنوان روبندگان اینها دستگیر کنند و دولت اسرائیل حماس رو مقصر دونست و به هر حال تقاضام در جامعه اسرائیل وجود داشت و فکر میکنم با توجه به نوع شناختی که از حماس هست، یعنی حماس به عنوان یک به قول معروف نه یک جنبش سیاسی که یک گروه تروریستی که در ایالات متحده در اروپا هم به این صفت شناخته میشه، به هر حال این تشخیص رو داد رهبری سیاسی نظامی اسرائیل که بره و با حماس برخورد کنه و بعد از اون دیگه یک برخوردی بود بین حماس و اسرائیل، از یک ور حماس اهداف رو در اسرائیل موشک پرتاب میکرد و از یک ور اسرائیل هم برای خودش یک سری ابجکتیوهای نظامی تعریف کرده بود که بره و زیر ساختای حماس رو از بین ببره، بره اون تونل ها رو نابود کنه، که خب به هر حال این دوباره 2 ماه دیگه 1 ماه دیگه اینا تکرار نشه.
بسیار خب، شما وقتتون تموم شد آقای افشاری، شاید الان خوب باشه که باز هم یه نکته ای رو بتونیم موضع مشخص بشه. الان نیما راشدان گفت که حماس نه به عنوان یک گروه سیاسی بلکه به عنوان یک گروه تروریستی که حالا آمریکا و شاید بعضی کشورهای دیگه به عنوان گروه تروریستی میشناسنش. شما در این زمینه با نیما راشدان موافق هستین؟ و بعد هم اگر توضیحی در ادامه دلایلی که نیما راشدان گفت برای شروع این درگیری.
ببینید، ما اگر چارچوب مفهومی تروریسم و همون ویژگی‌های خیلی کلی و عمومی شده در نظر بگیریم، خب اگر حماس گروه تروریستی عنوان بشه، دولت اسرائیل هم یک دولت دارد معدود دولت‌های در دنیا است که رسماً اعمال تروریستی هم در گذشته انجام داده هم در حال حاضر. اما مسئله حماس خب مسئله فراتر از این موضوع هست و مسئله این است که حماس به هر حال نماینده مردم فلسطین هست در آخری انتخابات دموکراتیکی که اونجا برگزار شد، حالا با همین شاخصهای حداقلی در نظر بگیریم انتخاب قابل قبولی بود، خب مورد انتخاب اکثریت مردم فلسطین قرار گرفت و حداقل در غزه از پشتیبانی مردمی برخوردار هست. منتها منده بر رفتار حماس البته انتقاد دارم و فکر میکنم بخشی از مشکل کنونی و حال بحران انسانی غزه هم عملکرد و رفتار حماس است.
یعنی
من هر دو دقیقه وقت دارم.
نیما راشدان گفت به نظر شما میتونه این که رهبر حماس میاد در یک سخنرانی و صحبتی که داره میکنه در واقع ابراز خوشحالی میکنه، اون میتونسته یکی از در واقع موزگیری هایی باشه که کمک کرده به این درگیری که تا این حد شدت بگیره و بره بالا؟
بله، ببینید این من این موضوع رو به عنوان یک عامل تحریک کننده قبول دارم. یا کسانی که از کشته شدن سه جوان به حال غیر نظامی اسرائیلی ابراز خوشحالی و شادمانی کردن، البته اگر اینو ما برگردیم و سوابق قبلی رو قرار بدیم، خب خیلی این دور از انتظار نبوده، ولی به هر حال این برخوردها باعث میشه که طرف مقابلم به سمت انتقام گیری میره، همونجور که برخی از گروه های افراطی اسرائیل رفتن و یک جوان فلسطینی رو خب کشتن، سوزاندن و بدن اونو شکنجه و اونو قبل از مرگ شکنجه کرده بودن. اما این برخوردها هر دو باعث میشه که ما شاهد افزایش خشونت از دو طرف باشه. منتها من در فرصت بعدی توضیح خواهم داد که بیشتر دولت اسرائیل از حالا اقدام حماس به عنوان یک فرصت استفاده کرد برای اینکه برنامه سیاسی خودش رو جلو ببره.
خب آرشدان، حالا بذار با همین این صحبتی که علی افشاری تموم کرد با شما شروع بکنیم، که آیا موافقی، حالا توضیحات بعدی رو ایشون خواهند داشت، موافقی با این نظر آقای افشاری؟
بله، ببینید از حالا تعاقب من با آقای افشاری یک تاریخچه خیلی طولانی تر از این حرف داره. من میدونم لااقل احساس خوبی که دارم از این مناظره اینه که به لحاظ اینکه میشناسم شخصا ایشون رو، میدونم که واقعا دلش میسوزه و میخواد این مسئله حل بشه و این دیدگاه های مرسومی رو که دولت های مثل ایران و سوریه دارن و فعالان سیاسی دارن یک جانبه است رو نداره. و یک نکته خیلی خوبی هست در مورد ایشون که من میتونم بگم به عنوان طرف مناظره و فکر کنم کارسازه، اینه که ایشون از این مناظره اطلاع داره، یعنی دو طرف مناظره رو شخصا دیده و باشون نشسته صحبت کرده و میدونه این تصویری که چه در برخی از رسانه‌های خیلی راست اسرائیل ارائه میشه، چه در برخی از رسانه، یعنی در عامه رسانه‌های مینستریم دنیای عرب و ایران ارائه میشه، تصویر غیر واقعیه. اینا دو تا ملت هستن که با هم دیگه دارن زندگی میکنن، با هم دیگه بیزنس دارن، شرکت دارن، شرکت‌های بسیاری هست که اعراب فلسطینی و اسرائیلی‌ها با هم دیگه دارن سالیان سال چه در داخل ارشم اسرائیل و خارج از اسرائیل کار میکنن.
خب مورد یه مورد خیلی تمرکزمون روی غزه است، فقط اینو می‌خواستم توضیح بدم. ولی
بله، این یه مورد بسیار خاصه. ببینید مطلبی که ایشون توضیح دادن، حالا من اجازه بدید به خاطر اینکه آدم به لحاظ شخصی و اصولی که خودش داره احساس نیاز میکنه که این رو توضیح بده، در واکنش به روبوده شدن اون سه جوان و پیدا شدن اجسادشون یه عمل بسیار زشتی انجام گرفت از ناحیه یک گروه بسیار افراطی تروریست که بر اساس قوانین اسرائیل هم اینا تروریست هستن و پلیس دنبالشون. شما میدونید در اسرائیل یکی از معضلاتی که وجود داره تروریست های کاهانیست و تروریست های یهودی هستن، که خب یه مورد شد اینه، حتی به قول معروف نخست وزیر اسرائیل رو که قهرمان ملی بود آقای زکرابین رو رفتن ترور کردن، اینها برداشتن و یک کودک فلسطینی رو به یک روش بسیار دردناکی که شما هر شکلی این رو بریم مطالعه کنید گریهتون میگیره، یک آدم خیلی نحیف و جسته‌ای رو و ضعیفی رو رفتن از خیابون پیدا کردن و بردن با انبردست، یکیشون این رو کشت و هر ضربه‌ای که میزد میگفت به خاطر اون سه جوانی که کشتشن. واقعا چیز ناراحت کننده است. من میگم باید یه مقداری اینها رو عرض به خدمت شما بزرگتر دید. بلافاصله این آدم‌ها دستگیر شدن در فاصله چند ساعت و بعد تحکیم اتهام شدن. دولت اسرائیل به خانواده اون جوانی که نوجوانی که یا اون کودکی که کشته شده بود گفت ما تمام قرامت هایی که به اتباع اسرائیلی که در ترور کشته شدن به شما میدیم، از تمام حقوق برخوردار خواهید بود و مطمئن باشید اینها محاکمه خواهند شد و تمام عمرشون در زندان خواهند گذروند، مثل آقای امیرگال که نخست وزیر اسرائیل رو ترور کرده. میخوام بگم یک طرف من حاکمیت قانون رو بیشتر میبینم، طرف مقابل خیلی با احساسه و بعد حماس هست و یه قدری با مناسبات دنیای ما به نظر من متفاوته و رفتارشون حداقل در این مجموعه گفتمانی که ما بهش باور داریم خیلی سخت فهمش.
بسیار خب علی افشاری، فرصت برای شماست که صحبت بکنید. شما در مورد اون دلایلی که اهدافی که گفتی اسرائیل از این وضعیت شاید استفاده کرد برای که به اهدافش برسه، خب درباره اون تحلیل‌های مختلفی هم وجود داره. یکی از تحلیل‌هایی که توی رسانه‌های انگلیسی زبان منتشر شده بود درباره این بود که شاید خیلی ارتباط داره با اون توافق اولیه‌ای که شاید بشه گفت در ماه آوریل بین حماس و فتح صورت گرفته بود و قرار بود دنبال بشه. شما اون چطور می‌بینید؟
بله، این یکی از دلایلی هستش که حالا اون طرح و برنامه اراده سیاسی در اسرائیل دنبال میکرد. پیش از اون منتها من برای اینکه مشخص بکنم موضع خودم رو، من مقصر اصلی رو دولت اسرائیل میدونم، ولی همه تقصیرها رو برگردن دولت اسرائیل قرار نمیدم و همچنین برخلاف حالا برخی دیدگاه‌هایی که در عرصه سیاسی ایران هست، یک ذات ثابتی هم برای دولت اسرائیل قائل نیستم و همچنین معتقد هستم که به هر حال یعنی با موجودیت دولت اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسم و از ایده دو دولت حمایت می‌کنم، منتها با صلح عادلانه و شرافتمندانه برای مردم فلسطین. اما نکته دیگه این هستش که به هر حال حماس چه در ابتدا که شروع به موشک پراکنی کردن و خب این حرکت جدا از اینکه یک ماجراجویی هست، در گذشته هم نشون داده که تناسبی نداره و در نهایت این بیشتر مردم غزه هستن که قربانی میشن و تأثیر بازدارنده چندانی هم نداره و همچنین ممانعت اونها و عدم پذیرش پیشنهاد آتش بس دولت مصر که بازم تأکید میکنم فقط آتش بس بود، نه حالا صلح پایدار که حداقل سطح تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، اون هم قبول نکرد و این خودش دوباره بهانه ای داد تا اراده‌ای که در بین به حال بخش استابلیشمنت یا تثبیت شده امنیتی اسرائیل بود و همچنین گرایش‌های دست راستش که در نهایت علی‌رغم امتناع اولیه دولت اسرائیل برای حمله زمینی به غزه، اونها رو وادار کردن که بیان و این برنامه رو انجام بدن. خب این برنامه وهله اول برمیگشت به این که خب این اتحادی که دوباره بین فتح و حماس پیش اومده، بین دوباره دوتا جریان فلسطینی متحد شدن، اون گرایش های افراطی در اسرائیل از این احساس خطر کرده بودن و معتقد بودن که باید برخوری دوباره انجام بدن، شکاف اینها به وجود بیاد. و اما عامل مهمتر سیاست ادواری اونها هستش که از این فرصت ها استفاده میکنن توان نظامی و سیاسی حماس رو تضعیف بکنن.
بسیار خوب
نیما
راشدان.
بله، من یه بخش تحلیل آقای افشاری رو قبول دارم برای اسرائیل. البته یک چیز رو بگم، البته ایشون هم گفتن که موجودیت ثابتی شما برای اسرائیل نمیشه تصور کرد. اسرائیل کشوری است که درش برخلاف ادعایی که در ایران میشه به صورت غیر واقعی که ما در ایران دیدگاه‌های مختلفی داریم که نداریم و فقط یک دیدگاه آقای خامنه‌ای داریم، در اسرائیل واقعا دیدگاه‌های مختلف وجود داره. شما اگر ببینید در خلال همین دعوای هسته‌ای که آقای نتانیاهو خیلی به صورت روشن و آشکار ایران رو بزرگترین تهدید اسرائیل میدونسته، حتی رهبران سازمان‌های امنیتی شاغل، حالا بازنشسته‌ها که به کنار، حتی رهبران سازمان‌های امنیتی شاخص اسرائیل هم اومدن و خیلی آشکارا با این مخالفت کردن، مقامات نظامی اومدن با این مخالفت کردن. یعنی این فرهنگ دموکراتیک وجود داره که افراد بتونن حرف خودشون رو بزنن، حتی افرادی که شاغل هستن در این دوره. الان داخل همین دولت دو تا دیدگاه خیلی متفاوت، آقای لیپید و نفتالی بنت، دو تا دیدگاه واقعا 180 درجه مخالف هم دارن و تو این دولت ائتلافی دارن کار میکنن با هم. منتها حالا اینها رو نمیخوام بیشتر راجبش توضیح بدم. وضعیت غزه در ماهای گذشته وضعیت شکننده‌ای بود، یعنی علی‌رغم اون صلحی که ادعا میشه و اون توافقی که ادعا میشه بین محمود عباس و حماس درست شده بود، که باز این هم هزار حرف و حدیث است. مثلا محمود عباس حقیقتش اینه که مشخص نیست کیو نمایندگی میکنه، پارلمانی وجود نداره، ایشون داره رهبری میکنه به صورت فردی، مدت هاست انتخابات انجام نشده. خود دوستان نزدیک ایشون مروان براغوتی اینها اعتراض دارن به اینکه آقا این شیوه حکومت دموکراتیک نیست که شما فردی داری اینطور اداره میکنی و بایستی که انتخابات بشه، احزاب مختلف میان. حتی اون توافق رو هم بخوایم ببینیم، وضعیت غزه وضعیت مناسبی نبود به لحاظ امنیتی. در غزه داعش ISS این تشکلی که الان به وجود اومده و واقعا انتشار پیدا کرده همه جای خاورمیانه فوق‌العاده قوی شده بود در سالهای گذشته. اون تشکل هم کنار جهاد اسلامی به اسرائیل موشک پرونده بود. یک حجم بسیار زیادی موشک هست که به سمت اسرائیل شلیک میشه و شما در رسانه نمیشنوین. مثلا در طول یک سال یه چیزی بوده 280 تا 300 تا موشک چیز شده، تلفاتی نداشته، در کانتکس این جنگ نبوده، کسی خبردار نمیشه. به هر حال وضعیت شکننده ای بود. این اواخر حماس با داعش هم یک با رهبر داعش در غزه هم یک توافقی کرده بودند. من انکار نمی کنم که اسرائیل به دنبال این بود که یک قدری زیرساخت‌های حماس رو در غزه تخریب کنه، خصوصا بحث تونل‌ها براش خیلی مهم بود. من عملکرد ارتش اسرائیل رو از سال 1956
رو من اگه اجازه بدی شما رو اینجا باید قطع بکنم، چون شما الان حدود 3 دقیقه صحبت کردید.
باشه حتما.
این 2 دقیقه رو اگه لطف کنی رعایت بکنیم که رشته کلامم از دستت خارج نشه و من مجبور نشم بخوام قطع بکنم. الان دوباره برمیگردیم به علی افشاری. منتها شما خب الان به جای 2 دقیقه 3 دقیقه وقت دارین، چون که
باشه 3 دقیقه
صحبت کرد. فقط در مورد شما میتونین ادامه صحبتاتون بگید. فقط یه نکته ای رو که نیما مطرح کرد و بد نیست این مشخص بشه در مورد دیدگاه های مختلفی که وجود داره، حالا در مورد ایران نیما نظرشون بود که در ایران فقط یک دیدگاه وجود داره و دیدگاه آقای خامنه ای، ولی در اسرائیل حالا شاید بشه گفت دیدگاه غالب. شما اون دیدگاهی که اعمال نظر میکنه و با اون جلو میره، آیا در اسرائیل هم با وجود دیدگاه های مختلفی که وجود داره در دوره های مختلف، اما اون سیاست کلیه که داره پیش میره یا تقریبا یکسان نبوده؟
ببینید، به هر حال در همه جا دیدگاه غالب هست. این غالب یه وقت بعد زمانی پیدا میکنه در حکومت های دموکراتیک و تقریبا در دولت اسرائیل هم همین نه هستش. به لحاظ سیاست گذاری شما در یک محدوده زمانی که دولت داره کار میکنه سیاست غالب وجود داره، ولی خب در مدل حکومتی ایران بنده منکری نیستم که باید دیدگاه های متفاوتی وجود داره، ولی به دلیل نوع ساختار حکومت و جایگاه مرکزی و راهبردی ولایت فقیه این در نهایت رهبری و خامنه ای هست که همیشه حرف آخر رو میزنه، حالا با درجات کم و زیاد. اما در مورد اسرائیل خب بله، اون راه برده به اصطلاح یکسانی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم تا که کنون اجازه نداده که حقوق مردم فلسطین محقق بشه. منتها خود اسرائیل اگر ما از 1947 به این طرف نگاه بکنیم، خب سیاستهاش دستخوش تغییر شده. به طور مثال کرانه باختری و غزه رو تخلیه کرده. خب این دیدگاه کنونی اسرائیل که الان میراث از دولت شارون به بعد هست با رفتار گذشته اسرائیل یکسان نیست. منتها من پاسخی که حالا با بحثی که آقای راشدان مطرح کردن، ببینید یک زاویه برخورد، من اصلا از اون زاویه کاری ندارم. یعنی معتقدم حالا دو سندرم ما توی این در فضای سیاسی ایران داریم در مواجهه با بحران غزه یا به طور کلی رابطه فلسطین و اسرائیلی ها. یک دیدگاه ضد اسرائیلی ضد غربی هست که این دیدگاه اساساً موجودیت اسرائیل رو نفی میکنه، کاری هم به هیچ چیزی نداره، فقط از هر حرکتی که منجر به تضعیف اسرائیل باشه حمایت میکنه. نقطه مقابل هم دیدگاهی هستش که درست ضدیت با جمهوری اسلامی رو معیار و مبنای خودش قرار میده. یعنی هر حرکتی که جمهوری اسلامی حمایت بکنه دیدگاه منفی است و باید عکسش عمل کرد. اما اگه هر دو روکده بذاریم کنار و بخوام منصفانه از زاویه واقعیت ها و فکت ها نگاه بکنیم به مسئله، درسته که این برخورد های هویت طلبانه هست برای گروهی مثل حماس. همین چهره اسرائیل خشن غاصب خونریز خب مورد نیازش هست تا هم سوخت یعنی نیروهاش رو تأمین بکنه و هم هر سیاست ها و برنامه هاش رو جلو ببره. اما ورای این موضوع باید ببینیم که خب این رویکردی که باعث تقویت حماس شده از کجا میاد. یک پای اصلیش برمیگرده به زیاده خواهی و دیدگاه های افراطی که دولت اسرائیل به طور مشخص نتانیاهو و حزب لیکود دارن نمایندگی میکنن و احزاب دستراسی افراطی تر. خب وقتی اونها عرصه رو میبندن مرتب دارن سیاست های توسعه طلبانه ارضی، یعنی مرتب دارن شهرک میسازن در همین کرانه باختری، از اون طرف سعی میکنن این منطقه فلسطینی رو دو تیکه بکنن. خب اینها و از اون طرف صلح طولانی میشه بدون نتیجه میشه. خب راه دیگه بیشتر برای جوانهای فلسطینی باقی نمیمونه که حالا برخلاف هم درست نظری که آقای راشدان گفتن، برخلاف نسل‌های قبلی که حالا با اسرائیلی‌ها زندگی کرده بودن، کار کرده بودن، این نسل جدید غزه چنین ویژگی‌ای ندارن و هیچ سابقه آشنایی با آنها ندارن، درک درستی هم از توانایی خودشون و توانایی رقیب ندارن و اینجا هستش که خب گروه‌های به طور مشخص شاخه نظامی حماس استفاده میکنه و آنها را میاره به همین به اصطلاح به سمت درگیری دائمی و این معادله اینجا هست که به وجود میاد. نکته من این هستش که دولت اسرائیل نمیتونه تحت بهانه دفاع مشروع این چنین به حمله یکسان و غیر تبعیضی بین نظامی و غیر نظامی قائل نشه و سیاست مجازات دست جمعی رو به کار ببره.
اجازه بدیم فرصت شما هم تموم شد، ببینیم که نیما راشدان نظرش در مورد همین مسئله چیه که شما فکر میکنی که دولت اسرائیل تحت لوای حرف دفاع مشروع نمیتونه اینجوری برخورد بکنه که خب تو همین درگیری اخیر تا حالا 420 نفر کشته شدن که 100 خورده ایش هم بچه ها بودن.
ببینید ضمن این که واقعا کشته شدن هر آدمی بسیار آدم رو ناراحت میکنه و من فکر میکنم بخش زیادی از شهروندان دنیا، حداقل اون آدم هایی که روی این مسئله با هم دیگه تفاهم دارن که کشته شدن و از بین رفتن انسان اتفاق بدی است و آدم ها اینطور نیست که شهادت هم براشون پیروزی باشه، یعنی چه کشته بشن چه کسی رو بکشن در احتیال حسنینه و میرن به بهش و این یه نوع فرهنگه که حرکت انتحاری رو به قول معروف تشویق میکنه و این فرهنگیست که در یه مقاطع کشور ما هم دوچارش بوده که فرض بفرمایید یه آدمی رو مجبور میکردن بیاد تلویزیون بگه که من خیلی خوشحالم که چند تا بچه هم کشته شدن و اگه 5 تا بچه دیگه داشتم اونها هم دوست داشتم در راه امام و اینا کشته بشن. فکر میکنم در این ماز هیچ چیزی نداریم که حتی از بین رفتن هر آدم هم واقعا مایه تأسفه. من حتی نمیخوام این رو استدلال کنم، شاید سالها قبل این رو استدلال میکردم که چرا فقط اسرائیل که بهش انتقاد میشه. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم دولت آمریکا در پاکستان با درون 37 نفر رو کشت. دولت آمریکا نه در معرض تهاجم قرار داره، نه کسی به آمریکا حمله کرده، نه کسی آمریکایی‌ها رو دزدیده، نه کسی اجساد آمریکایی‌ها رو پیدا کرده، اما در این حال داره در 5 تا 6 تا کشور دنیا با هواپیما بدون سرنشین عرض کنم حمله میکنه.
شما تمام این حرکت‌ها رو محکوم می‌کنی، یعنی در مورد
بخش زیادی از آدم‌هایی که در حملات دولت آمریکا کشته میشن هم کودک هستن، منتها کسی از اینها فیلم برداری نمی‌کنه. اصلا من از این زاویه نمی‌خوام نگاه کنم و این زاویه رو حتی یه مقدار بی‌انصافی می‌دونم. هر انسانی هر جای دنیا کشته بشه تلخه و دردآوره و نباید این اتفاق بیفته. منتها ببینید بذارید آینده رو نگاه کنیم، یعنی من فکر میکنم حالا نمیدونم چقدر وقت دارم، اگر که توجه ما از اینکه بیان پیدا کنیم که
دو دقیقه تموم شد ولی من میخوام در ادامه اینجا یه خورده واضح بشه، چون که به هر حال بین خیلی ها این مسئله این بحثا الان وجود داره، به خصوص بین فعالان سیاسی و مدنی ایرانی هم خیلی این بحث درگیر، خود شما هم حتما دنبال کردید درباره این موضع‌گیری که در مقابل این اتفاق اخیر میگیرن. مثلا الان شما گفتی که خب مسلما تایید نمی‌کنه این هم آدم کشته بشن، هیچ کشته شدنی رو و کشتن اونها رو افتخار دونستن، اما باز وقتی که پای بحث‌های دیگه میاد وسط ما خیلی میشنویم که در واقع یه جوری در صدد توجیه رفتارهای یه طرف، حالا بعضی طرف اسرائیل بعضی طرف غزه، ولی شما مشخصا الان اگر ما اون طرف شما رو گذاشتیم توی این مناظره، الان این درگیری که وجود داره بین غزه و اسرائیل، اسرائیل رو به دلیل اینکه آدم‌های بیشتری رو کشته آیا محکوم می‌کنی این حرکتش رو؟
بله ببینید آخه بحث آمار و اینها نیست. ببینید الان توافقی که من و آقای افشاری اینجا داریم و شما عملا دارید میبینید اینه که ما اون معادله ای که جمهوری اسلامی درست کرده بود که یک نفر رو اهریمن نشون بده و یک نفر رو فرشته رو ازش گذر کردیم. باور من اینه جامعه
الان ببینید ما نمیخوایم معادله اصلا ما به جمهوری اسلامی الان کار نداریم. الان به جمهوری اسلامی کار نداریم. شما به عنوان یک کسی که خبرهای دنیا رو دنبال میکنی و تحلیل میکنی و به عنوان یک تحلیلگر این رو چطور میبینی؟ اصلا موضع جمهوری اسلامی رو کار نداریم. اون برای خیلی ها
میخوام به شما بگم از اون حالت سیاه و سفیدی که 60 سال بود به خاطر سیطره گفتمان چپ و بعد بنیادگرای اسلامی روی این گفتمان حاکم بود خارج شده و طرفین دارن حق رو بخشی از حق رو به هر دو طرف میدن و در عوض این که بیان محکوم کنن. ببین حالا فرض شما بفرمایید من اومدم الان اینجا محکوم کردم و الان 60 سال اسرائیل داره محکوم میشه از جوانب مختلف، کل دنیای اسلام داره تظاهرات میکنه، جنبش جهانی چپ تظاهرات میکنه، اون موقع در اتحاد جماهیر شوروی و کشور بلوغ شد منتها تظاهرات و اعتراض و یه بخش تظاهرات هم سوء استفاده سیاسی بشار و قذافی و صدام و آقای خمینی و خامنه ای است. اینها کمکی به حل این موضوع نمیکنه. من میخوام به شما بگم الان این اندیشه‌ای که وجود داره بین آدم‌های لیبرال در آمریکا، لیبرال دموکرات در آمریکا و سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها در اروپا، اندیشه‌ای است که اندیشه معطوف به حل این مشکله. به این معنا که برن اونجا زمینه‌های این نزاع رو از نزدیک ببینن، آشنا بشن، همینطوری که الان دارن هزینه کل سرزمین‌های فلسطینی رو مالیات دهنده آمریکایی و اروپایی می‌پردازه، وارد این موضوع بشن و این موضوع رو حل کنن. به باور من یکی از اولین قدم‌ها برای حل این موضوع این است که دخالت‌های مخرب حکومت‌های تمامیت‌خواه و حامی تروریست مثل سوریه و ایران به کلی اونجا متوقف بشه. کشورهایی که خودشون مردم سالار هستند، خودشون به حقوق بشر احترام میذارن، در عمل نشون دادن که حقوق انسان‌ها براشون ارزش قائله و عرض کنم حالت بی‌طرفی هم دارن مثل اتحادیه اروپا، وارد عمل بشن و دو طرف رو بیارن یه جوری با همدیگه مسائلشون رو حل کنن. تا زمانی که سیستم قبلی که جمهوری اسلامی ایران موشک بفرسته اونجا ادامه داشته باشه این مسئله حل نمیشه. مثلا یکی از مشکلات بزرگی که من تو این داستان میبینم وجود جنبش حماسه. کم دولتی رو میشه در دنیا پیدا کرد که حاضر باشه با یه گروهی مثل حماس بره گفتگو کنه، حتی اگر حماس بخواد. حماس اساسا میگه من موجودیت اسرائیل به رسمیت نمیشناسم. حماس اساسا میگه مرگ و مردن برای من شهادت و مشکلی نداره با این مسئله. حماس رسما اومده با همین داستانی که دارید میبینید خودش رو پشت مردم قائم کرده و اساسا به باور من حماس مایل هست که آدمهای بیشتری کشته بشن به خاطر اینکه فکر میکنه اسرائیل به لحاظ رسانه‌ای در دنیا بیشتر ضربه میخوره. ولی من فکر میکنم برای این مسئله راهی هست.
بله،
نوبت
رو بدیم به شما بفرمایید.
ببینید باید به این فکر بکنیم که چرا گروهی مثل حماس بین مردم فلسطین تقویت میشه، رشد میکنه. خب این برمیگرده به همین دیدگاه بسته و متسلب دولت اسرائیل. وقتی که حاضر نمیشن به هر حال از چه زمان عرفات چه زمان محمود عباس به حداقل های خواسته های اونها توجه نشون بدن و عملا پذیرای صلح عادلانه باشن، خب راه باز میشه برای گروه های مثل حماس، که البته حماس هم تندترین گروه موجود در بین فلسطینی ها نیست، گروه جهاد اسلامی هست، گروه های کوچک دیگری هستن و خب گروه های مثل داعش که همسو با حالا مشک مشابه القاعده دارن یا گروه های وابسته به القاعده، اینا همه هستن و در اصل رشد این گروه ها بخشش برمیگرده به سیاست های غلطی که از ناحیه دولت اسرائیل اعمال شده و همچنین گروه های دستراسی اسرائیل اون رو دنبال میکنن. نمیشه یک طرف رو در کنج قرار داد، همه راه ها رو به روش بست و بعدم انتظار داشت که مسائل حل بشه. این که خب دولت اسرائیل تاکنون تونسته این کارها رو انجام بده و متاسفانه همین الان هم هیچ نیروی در دنیا نتونسته جلوش بازدارندگی ایجاد بکنه، این برمیگرده به مشکلی که در واقع مناسبات جهانی هست، برخوردهای تبعیض آمیز و استانداردهای دوگانه‌ای که وجود داره و همچنین ضعف کشورهای عربی. و البته میگم مخصوصا برمیگرده به سیاست غلط گروه حماس که الان خب در ضعیف‌ترین شرایطش هم قرار داره و منهای دولت‌های ترکیه و قطر دولت دیگه‌ای در منطقه از اونها حمایت نمی‌کنه. این نقص خب باعث شده که دولت اسرائیل راه رو باز بدونه و اعتنایی به حقوق مردم فلسطین و به خصوص ساکنان غیر نظامی غزه نداشته باشه. این که شما بیاد مثلا از 2-3 ساعت قبل یه روز قبل بگید آقا خونهاتون برید، اونا هم کجا برن و بعد هم اونها رو مورد حملات حالا موشکی، تانک و غیره خمپاره قرار بدید، خب این وضعیت وضعیتی میشه که طبیعتاً گرایش‌های ضد اسرائیلی و نفرت علیه اسرائیل رو گسترش میده.
یه جایی نیما راشدان توی صحبت‌هاش در مورد موضع‌گیری کشورهای غربی درباره، حالا اگه آمریکا رو جدا بکنیم، کشورهای اروپایی که اشاره کرد به نوعی بی‌طرف هستن، اگه من درست گفته باشم، درباره این نظر شما چیه؟
نه ببینید، به هر حال دولت آمریکا که بی‌طرف نیست، یعنی دولتی است که به هر حال به لحاظ راهبردی هم جانبداری میکنه از دولت اسرائیل. البته در حال حاضر روابط به خوبی گذشته نیست، ولی کماکان و اتحاد و پیوند راهبردی بین مجموعه سیاسی آمریکا و اسرائیل وجود داره. در ضمن اون خب به هر حال توجهی هم به فلسطینی ها نشون میدن. این در مورد دولت آمریکاست. تقریبا در دولت های غربی هم همین نسبت برقرار هست.
بسیار خوب، ما الان یه چیزی حدود 40 دقیقه از برنامه گذشته، نزدیک 40 دقیقه. ما اگه بخوایم برای هر کدوم از شما حدود 4 دقیقه، یعنی 2 تا 2 دقیقه بذاریم به عنوان آخرین سوال، اینکه این اتفاقاتی که الان داره میفته، خب به هر حال درسته که درگیری ها در طول سالهای گذشته همینجوری بوده، اما یه مدتی بود که یکم آرومتر شده بود، حداقل کشته ها کمتر بودند و اینها. فکر میکنید که الان بالا گرفتن این درگیری ها به این شکل که همین امروز 90 نفر فقط کشته شدن، فکر میکنید که واقعا کی سود میبره، حالا هم در منطقه هم دو طرف دعوا؟ نیما راشدان شما شروع کنید.
بله ببینید، من با بسیاری از مطالبی که آقای افشاری گفتن واقعا هم فکری دارم، ولی با مطلب آخر یه قدری پذیرشش برای من سخته که رشد بنیادگرایی در خصوصا غزه، حالا کرانه باختری هم یه قدری کمتر به خاطر عملکرد اسرائیل. در تمام کشورهای خاورمیانه عربی شما رشد بنیادگرایی دارید. در مصر آخرین بار که انتخابات برگزار کردن 70-80% سلفی ها رأی بردن. در سوریه الان نگاه کنید دیگه، یعنی در تاریخ من فکر نکنم یک نزاع خونبارتری از این نزاعی که الان اهل سنت و علوی های سوریه دارن و در مقیاسی که اصلا غیر قابل باوره، اینا خصوصا اهل سنت رو قتل عام کردن با کمک جمهوری اسلامی ایران. در عراق بیاین نگاه کنید ببینید که ستیز طایفه‌ای که بر اساس ستیز شیعه و سنیه هیچ وقت شاید در تاریخ معاصر این حد وسعت نداشته. نگاه کنید الان، فقط نگاه کنید با مساجد شیعیان دارن چیکار میکنن و چقدر فضای کمی در اختیار نیروهای به قول معروف چه سکولار چه نیروهای میانه رویی که میخوان این وسط جد کنن، و این روز به روز هم هی داره کمتر میشه. کل این منطقه درگیر یک نوع، حالا نمیخوام اسمش رو بیماری بذارم، یک مشکل بزرگ فرقه‌ای و بنیادگرایی دینی است که روز به روز هم داره با این رسانه‌ها و اتفاقاتی که میفته بدتر میشه. این رو میشه ریشیابی کنیم، سطح درآمد رو ببینیم، سطح تحصیلات رو ببینیم، شیوه زندگی مردم رو ببینیم، جای مختلف مقایسه کنیم. منتها فکر میکنم این که نسل سیاستمداران مثل آقای عرفات، مثل صاحب عریقات، مثل همین آقای ابو مازن که اینها آدم‌های میانه رو چپی بودن، ناسیونالیست چپی بودن و به مرور میانه رو شده بودن به خاطر تجربه، نسل اینا به پایان رسیده با اختلاف بسیار زیادی افکار عمومی. حتی امروز دیگه میتونم بگم کرانه باختری همگرایی داره با بنیادگرایان خیلی تندرو اسلامی، یعنی شما مطمئن باشید حماس هم شاید در دراز مدت نتونه حفظ کنه و گروه های خیلی تندروتری مثل داعش بیان در غزه و اگر دوباره انتقاد برگزه.
شما موافقی با این صحبت هایی که الان میمونید؟
بحث بنیادگرایی اسلامی و چگونگی رشدش بحث متفاوتی است. ما تا اینجا داشتیم بحث گروه های فلسطینی و روکردهای اونها بر علیه اسرائیل رو بحث میکردیم. من هم نمیگم تنها عامل رشد حماس یا گروه هایی که معتقد به مقابله مسلحانه با اسرائیل هستن به عملکرد دولت اسرائیل برمیگرده، اما معتقد هستم این عملکردی که پذیرای صلح عادلانه نیست باعث میشه به نوبه خودش تقویت بکنه این گروه ها رو و رشد اونها رو، یعنی جوانهای بیشتری از فلسطینی ها نسل‌های جدید به این دیدگاه بپیوندن در مقابل دیدگاه مقابل میانه روی که محمود عباس و جریان فتح نمایندگی میکنن. حالا من اینجا با آقای راشدان اختلاف نظر دارم، یعنی من خیلی من دیدم این افراد و باشون ارتباط داشتم که از جوانانی هستن که از سنهای پایین تر از محمود عباس و همون دیدگاه رو دارم و شاید از عباس هم میان روتن هستن. اما در فضای فعلی وقتی که الان 420 نفر کشته شدن، با این وضعیتی که مشاهده میکنیم ممکنه صدها نفر دیگه هم اضافه بشن، تو این فضا دیدگاه های میانه رو در فلسطین به حاشیه رونده میشن و به نظر من برنده این جریان دیدگاه های افراطی هستن، چه دیدگاه های افراطی در داخل اسرائیل و چه دیدگاه های افراطی در داخل فلسطین که مثل گروه حماس اساساً تقابل با اسرائیل از منظر احیای حقوق مردم فلسطین نیست، بلکه از منظر ایدئولوژیک و هویت طلبانه است. بقای این گروه ها در گروه مبارزه و جنگ با اسرائیل، جنگ به اصطلاح بی پایان با اسرائیل هست که حالا هدف نابودی اون رو دنبال میکنن. این معادله به نفع اونها خواهد بود و به ضرر کل نیروهای میانه رو، نه تنها در فلسطین و اسرائیل بلکه در کل منطقه خاورمیانه خواهد.
بسیار خوب، شما نیما راشدان باز برمیگردیم به شما، خواهش میکنم 2 دقیقه رو فقط رعایت بکنید زمان رو. اما درباره همین صحبتی که الان آقای افشاری گفتش و در واقع پاسخ همون پرسش من بود که به نفع کی هست، به نفع کی تموم میشه، آقای افشاری فکر میکنه به نفع گروهای تندرو تموم میشه، شما چی فکر میکنید؟
نه من منظورم بیشتر غزه بود. من روی کرانه باختری با آقای افشاری کاملا هم نظرم، تعداد اصلا غیر قابل باوری و این چیزیست که ایران، رسانه ایران تلاش میکنن مردم ایران نشنون، تعداد غیر قابل باوری شرکت خصوصا در زمینه کامپیوتر و تکنولوژی دیجیتال وجود داره که عرب اسرائیلی و حتی عرب ساکن کرانه باختری دارن با هم دیگه کار میکنن، یکی برنامه مینویسه یکی محصولاتشو میفروشه و آقای افشاری هم میشناسه اینها رو. بس هم بیشتر راجع به غزه بود. ببینید در همین آقای کلینتون همین چند وقت پیش در جورجتان اینو گفت و یکی از اولین بارهایی بود که خیلی باز تعجب خیلی ها شد این مطلب، که آخرین باری که واقعا دیدگاه نزدیک شده بود هم در 2000 و قبل از 11 سپتامبر و اینکه چپ در اسرائیل کنار بره، آقای باراک و اینها حاضر شده بودن که حتی تمپل مانت و مسجد رو، اون بخش خیلی مورد مناقشه‌اش رو بدن. مثلا حالا دلایلی که راجبش خیلی نوشته شده، آقای عرفات به هر دلیل یا حالا ترسید یا حالا به هر دلیلی این توافق انجام نشد و بعد آقای کلینتون رفت و 11 سپتامبر شد و اصلا دنیا دگرگون شد. من فکر میکنم که باز و بعد این نگرانی در اسرائیل به وجود اومد. شما ببینید آقای عالی ارشاد غزه رو کاملا ول کرد، یعنی این تقاضایی که الان وجود داره که آقا شما شهرک سازی متوقف کنید، کرائن باختری رو جلو نرید، بیاین عقب، برگردید به مرزها، ایشون اومد یک جانب غزه رو ول کرد و غزه تبدیل شد به این موجودیتی که الان شما دارید میبینید که یه چیزی بوده 30 تا گروه تروریستی، یکی آدم ربایی میکنه، یکی 20,000 تا موشک انبار میکنه، طبیعی است که یک نکته خیلی کوچیک دیگه بگم، دموگرافی اسرائیل هم تغییر کرد، یعنی این امر غیر قابل انکاره که در اسرائیل به لحاظ رأی، و اسرائیل که کشور دموکراتیک از مردم رأی میدن، رأی از میانه رو چپ جابجا شد به سمت گروهایی که خواستار قدرت عمل دولت هستن و خواستار یه مقدار سخت‌تر کنار اومدن دولت هستن. ولی با این حال تجربه غزه خیلی تجربه تلخی بود برای اسرائیل و خیلی سخت میشه افکار عمومی رو راضی کرد که دوباره بیان اعتماد کنید و همین کار رو جای دیگه دنبال کنید. من در کوتاه مدت زیاد راه حل فوری نمیبینم، ولی چیزی که در
میام یه بار دیگه، حالا که الان صحبت ها اینجوری شد و با اون دو دقیقه بسته نشد، بس 2 دقیقه دیگه هم برای جنبندی بحث بذاریم که آخرین حرفاتون بزنیم و برگردیم با آقای افشاری 2 دقیقه که بحث رو در واقع جمع‌بندی بکنن، که بحث اصلی هم این بود که غزه یا اسرائیل در مورد این مقطع خاص کدوم حق با کدومه یا کدوم مقصرن. آقای علی افشاری.
ببینید، من گفتم من تقصیر اصلی از جانب دولت اسرائیل میدونم، منتها به قصور و خطاهای حماس و دیگر گروه‌های افراطی فلسطینی هم قائل هستم. منتها حل معادله اسرائیل فلسطین یک نیاز داره به وحدت داخل فلسطینی ها، و این وحدت نمیشه حماس رو ندیده گرفت. حماس به هر حال حداقل نماینده مردم غزه هست، و شاید هم برای انتخابات بذارن دوباره در بین فلسطینی ها انتخاب بشه، و لذا این وحدت لازم هست. هر حرکتی که بخواد از این شکاف بین اینها گسترده بکنه، خب کمک به صلح نمیکنه. و خود دولت اسرائیل هم، خود همین دولت آقای نتانیاهو دو سال پیش مدعی بود که تا شکاف بین فلسطینی ها برطرف نشه، اونا حاضر نمیشنن پای به اصطلاح قرارداد صلح بنشینن. دومین عامل برای صلح این هستش که حقوق مردم غیر نظامی فلسطین توسط اسرائیل به رسمیت شناخته بشه و اصل مجازات جمعی کنار گذاشته بشه. در قید این صورت این فضای تقابل ادامه پیدا میکنه، و این نفرت و کینه که در بین مردمی که به حال میبینن عزیزانشون کشته میشن، اینها سوخت گروه های مثل حماس، جهاد اسلامی و غیره رو تأمین میکنه. و نکته مهمتر برای صلح این هستش که، یعنی برای صلح عادلانه، صلحی که به حال عزت و شرافت و حقوق مردم فلسطین حفظ بشه، اسرائیل برگرده مرزهای ماقبل 1967. غزه، آقای راشدان گفتن غزه برای اسرائیلی ها نبوده که حالا آقای شارون ببخشه، جایی بوده که اشغال کردن، متعلق به کشور مصر بوده. حالا تو این سالها هم عملا مردم فلسطینی، یعنی آوارگان فلسطینی اونجا زندگی کردن. کرانه باختری متعلق به کشور اردن بوده، اینها رو باید برگردونن، بیت المقدس شرقی رو برگردونن. در این صورت هستش که جریانهای میانه رو در فلسطین تقویت میشن، و چه بسا خود فلسطینی ها جلوی گروه های تندروشون رو میگیرن.
بسیار خوب، نیما راشدان دو دقیقه آخر بفرمایید.
من فکر میکنم که در کوتاه مدت حداقل راه حل خیلی پیش روی برای این مشکل قابل تصور نیست. در دراز مدت بایستی که در طرفین یک عقلانیت به وجود بیاد که خشونت، یه بخشی از این عقلانیت هم وجود داره. اینکه نمیدونم آقای افشاری گفتن یا اینکه من خاطرم هست، همون ابتدای درگیری محمود عباس تاکید کرد که این کاری که حماس داره میکنه و اینکه این تقابل رو میبره به سمت درگیری نظامی، طبعا به پیروزی اسرائیل می انجامه، به خاطر اینکه اون تو درگیری نظامی زمین بازی اوه و میتونه راحت درگیری نظامی رو مدیریت کنه. این عقلانیت باید به وجود بیاد. میشه امید داشت که به هر حال دو طرف تا یه حدی خسته بشن از اینکه این همه خونریزیه و این همه ایجاد نفرت هست، ولی باز هم نباید فراموش کرد واقعا این اتفاقات داره در یک منطقه میفته که این طرفش یه دولت 170 هزار نفر از شهروندانش رو با بمب شیمیایی و بمب‌های برل بمب و بشکه به جرم اینکه سنی هستن قتل عام کرده. اون طرفش یه گروهی اومده که قطعاً از حماس اگر انتخابات دموکراتیک در بخش‌های سنی عراق برگزار بشه، قطعاً داعش از حماس بیشتر رأی میاره. و خب اون وقت این مشکل کشورهای منطقه است که همونطور که اسرائیل باید با حماس به عنوان کسی که از صندوق رأی اومده بیرون کنار بیان، بعد اینها هم باید با داعش کنار بیان و با اون روایتی که داعش داره از چیز. این مشکل عمومی منطقه داره و در کوتاه مدت من راه حلی نمی‌بینم. فکر می‌کنم بسیاری از کارهایی که دولت اسرائیل انجام میده، اگر هر کدوم از دولت‌های اروپایی و آمریکا بودن، مثال آمریکا رو براتون زدم، بودن بسیار از اسرائیل سختگیرانه‌تر عمل می‌کرد.
بسیار خوب، ممنونم هر دوی شما که در این مناظره شرکت
کردید. اگر میشه من یه جمله میخواستم اضافه کنم در اون شرایط، چون نکته مهمی است، من یادم رفت اینو بهش بپردازم. یک پای راه حل مثلا این هستش که سیاست و رفتاری که حماس تاکنون داشته تغییر پیدا بکنه، یعنی این موشک اندازی های حالا پراکنده غیر هدفمند، اینها به هر حال خودش مانع صلح هست در اون منطقه. یعنی هم افراد غیر نظامی اسرائیلی رو هدف قرار میدن که خودش بی نفسه عمل غیر انسانی و مغایر با حقوق بشره، و هم لازم مصلحت سیاسی هم عمل غلطی هست. چون اگر ما نگاه بکنیم نمودار تلفات انسانی در منطقه را از سال 2000 تا 2014، میبینیم نسبت بین کشته شدگان فلسطینی و اسرائیلی 95% و 5%، و این خودش نشون میده که این سیاست ها نتیجه بخش نبود.
یه نکته هم من بگم، و موجودیت، یعنی شما نمیتونید از یک کشوری انتظار داشته باشید، مردم یک کشوری انتظار داشته باشید که یه دولتی رو بهش رأی بدن و ازش حمایت کنند که رفته با کسی که کل موجودیت یه مملکت رو به رسمیت نمیشناسه نشسته گفتگو کرده و حماس این رو نداره و حماس به باور من اساساً مشکلش تلفات انسانی نیست. در سال 2008 تعداد کشته شدگان فلسطینی درگیری‌های بین فتح و حماس از تعداد کشته شدن دو گروه با اسرائیل بیشتر بود. حماس این نگرش هدفمند ابجکتیو رو نداره، یک حزب بنیادگر، یک سازمان تروریستی بنیادگر است و کشته شدن آدم‌ها به باور من براش مهم نیست. کما اینکه عملکردش در این بحران میتونید ببینید که داره استقبال میکنه از اینکه آدم‌ها بیشتر کشته بشن با نپذیرفتن آتش بس و با ادامه موشک پرانی.
بسیار خوب، ممنونم علی افشاری و نیما راشدان از اینکه به ما وقت دادید در بالا ویژن این مناظره رو با هم دیگه داشتین، و همینطور ممنونم شمایی که برنامه ما رو الان به صورت زنده تماشا کردید یا بعداً تماشا خواهید کرد. در یوتیوب این برنامه رو میتونید پیدا بکنید و همینطور در وبسایت بالا ویژن، در فیسبوک بالا ویژن و همینطور در فیسبوک بالاترین هم هست، در وبسایت بالاترین هم هست. خلاصه همه جا ما هستیم. برنامه رو ببینید و برای ما کامنت بذارید، نظراتتون رو برامون بفرستید و مراقب خودتون هم باشید و خدا نگهدار.
خیلی ممنون شما. خدا
منم سپاسگزارم.